خب 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 بچه ها من نوشتم برگاهاتونو بگیریم بالا بروز بنویسی قبول نیستا.
خیلی خب بابا.
خب بچه ها سه تا بخونیم که بتونم من امتیاز بهتون بدم. تو شروع کن رضا.
خب باشه. اسم شاهین.
خب.
فامیلی شاهرودی.
خب.
شهر یا منطقه شهر رضا.
خوبه. خب تو چی بروز؟
مال من اسم شاهرخ.
خب.
فامیلی شعبانی.
بله.
شهر یا منطقه شوشتر. حالا خودت بخون ببینم چی نوشتی علی اکبر.
باشه منم میخونم گوش
باشه.
کن. اسم شهید، فامیلی شیرودی، منطقه شیرود.
وایسا وایسا.
بله.
شیرود دیگه کجاست؟
راست میگه، ما اصلا منطقه به نام شیرود نداریم.
خوبم داریم بچه‌ها. شما نمیشناسید یعنی نداریم.
شیرود یکی از شهرهای ساحلی استان مازندرانه که در بخش مرکزی شهرستان تنوکابون با جمعیتی حدود 11,000 نفر واقع شده. در این شهر شهید خلبان علی اکبر قربان شیرودی در دیمای 1334 در روستای بالا شیرود در خانواده کشاورز و متدین به دنیا آمد، شهیدی که با این لقب معروف شده.
سالگرد شهادت ققنوس آسمان ایران خلبان شجاع شهید علی اکبر شیرودی. به همین مناسبت با خانواده و دوستان و آشنایان این شهید هم صحبت شدیم تا با ویژگی‌های اخلاقی ایشون بیشتر آشنا بشیم. بخش اول سخنان خانم صبورا شیرودی خواهر شهید رو بشنویم.
پدرم همه بچه‌ها رو که قبل از به مدرسه بره اول به مکتب خانه می‌فرستاد که قرآن یاد بگیره بعد بره به مدرسه. اول دبیرستان و دوم دبیرستان سوم دبیرستان رو در شیرود گذراندن. البته اینا که می‌خواست اون موقع مدارس ملی بود، مثل حالا نبود که مدارس ملی بود، شهریه می‌گرفتن. بعد پدرم گفت که من وضع مالیم خوب نیست که من بخوام هزینه‌ش رو پرداخت کنم. بعد مادرم رفت، یکی از دوستانم خدا رحمتش کنه، اون هم خیلی آدم خیری بود، ایشون دید که برای یکی کمک کنه و هزینه رو کمتر کنه که این بتونه درس بخونه. بعد اومد که از اون هزینه رو کم کرد. 3 سالی که در اینجا دبیرستان اول و دوم و سوم رو که در شیرود گذراند، بعد گفت من دوست دارم ادامه تحصیل بدم، ولی پدرم میگه من هزینه ندارم که هزینه تحصیل شما رو بدم. پدرم یک کشاورز بود که اون موقع هم ارباب رعیتی بود، بیشتر اون ارباب میبرد، دیگه چیزی نمیموند برای اون رعیت که بتونه که زندگیش بگذرونه، که تا بعد چند تا فرزند داشت سخت بود. بعد ایشون رفتم برای تهران، گفت بس من میرم اونجا مجبورم درس بخونم، بعد کار کنم درس بخونم. ایشون رفتن تهران، بعد شبها میرفتن، نمیدونم دکل برق بود چی بود، میرفت اونجا نگهبانی میداد، روز میرفت مدرسه، شب میرفت اونجا کار میکرد، یه وقتی روز میرفت کار میکرد، شبا میرفت درس میخوند.
توضیحات خانم صبورا شیرودی رو درباره سالهای کودکی و نوجوانی برادر شهیدش خلبان علی اکبر شیرودی شنیدیم. دلاور مرد آسمان ایران مراحل رشد و ترقی رو با سرعتی تمام پیمود. این عقاب تیز پرواز اونقدر بر فراز آسمان و بالای سر دشمن رفت و آمد کرد که خلبانها و پدافند هوایی حزب بعث به خوبی ایشون رو میشناختند، تا جایی که شهید دکتر شمران وزیر دفاع وقت وی رو ستاره درخشان جنگ کردستان نامید. با امیر حسن سیفی رئیس سابق سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران همراه میشیم و از زبون ایشون شهید شیرودی رو بیشتر میشناسیم.
این قهرمان ملی و این عنصر بسیار ارزشمند جمهوری اسلامی با استفاده از خصوصیات و ویژگی‌هایی که داشته، به ویژه عنصر غیرت و شهامت دینی، در زمان طاغوت هم در اون سالهای آخر حکومت رژیم شاهنشاهی بیکار ننشسته و در کنار مردم در تظاهرات ستمشاهی شرکت کرد. تا اینکه جنگ تحمیلی شروع میشه، شایان ذکر که قبل از جنگ تحمیلی هم این مرد بزرگوار در تمام صحنه‌های کردستان حضور داشت و فرماندهان بزرگ ارتش از جمله شهید فلاحی تعریف بسیار زیبایی از این قهرمان عزیز دارند. جای جای کردستان از اشنویه و لولان و گلازت تا مریوان و بانه و سقز و سردشت تا گردنه صلوات آباد تا کلیه قسمت‌های کردستان مدیون شهید شیرودی است. هر جایی از این عملیات‌هایی که در قبل از جنگ تحمیلی صورت گرفته نام زیبای شیرودی در اون عملیات می‌درخشه. در طرحی از عملیات‌های انجام شده برای آزادی کردستان وجود نداره که بالگرده‌های مبتکر و قهرمان پرور ارتش شرکت نداشته باشند. این خلبان‌های بالگردها تونستن یک جان تازه به این بالگرد بدن. یعنی این خلبان‌ها در کردستان به هوانی روز آبرو دادن. هر جای کردستان مدیون شهید شیرودی هست.
ما مخلص بچه‌های سپاه هستیم. کافیه شما منطقه رو شناسایی کنیم. ما مثل عجل معلق میریم بالا سرش.
ما تعریف این برادرمون رو از خیلی ها شنیدیم. خدا حفظشون کنه.
ارتش به بچه‌های مثل ایشون خیلی نیاز داره.
ما به کمک شما خیلی احتیاج داریم.
خیالتون راحت باشه.
خدا خیرتون بده.
امروز باشه. دا.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
برو به سلامت. برو.
خدا نگه.
اکبر مژده!
اکبر مژده! احمد اومده پایگاه.
جدی میگی؟
آره.
کجاست؟
تو دفتر فرماندهی منتظره.
میدونستم سر و کلاش پیدا میشه.
همین دوستی عمیق شهیدان احمد کشوری و علی اکبر شیرودی، این دو کبوتر عاشق رو در زمان قائله کردستان به این خطه قهرمان پرور کشورمون کشوند تا از موفقیت جدایی طلبان در این منطقه جلوگیری کنند. اواخر مرداد 1358 بود که آتش توطئه در پاوه شعله‌ور شد و ضد انقلاب با تصرف تمام بلندی‌ها و مناطق حیاتی اطراف این شهر را در معرض سقوط قرار داده بود. به محض صدور فرمان تاریخی امام خمینی، علی اکبر شیرودی به سرعت سوختگیری کرد و شخصاً عملیات وارسی امنیتی بالگرد را انجام داد. با شناخت کاملی که این خلبان شجاع از جغرافیای کردستان داشت، بالگرد رو بر بالای سر محاصره کنندگان پادگان پاوه به پرواز در آورد. ساعت 2 بامداد 27 مرداد 58 محاصره شهر در هم شکست. پس از اون شهید شیرودی فرماندهی ادامه عملیات رو به عهده گرفت و به قلع و قمع اشرار ادامه داد. علی اکبر شیرودی یک سال بعد نیمه شب 31 شهریور 1359 خبر حمله عراق به ایران رو که شنید، بیدرنگ خودش رو به مجتمع هوانی روز در 5 کیلومتری کرمانشاه رسوند. بهش خبر دادن که فرودگاه اهواز و پایگاه هوایی و دریایی بوشهر هدف حمله قرار گرفته و چند لشکر مجهز عراق در مرز ایران مستقر شدن. وقتی شیرودی شنید بنی صدر دستور داده پادگان تخلیه و انبار مهمات منهدم بشه، از این دستور سرپیچی کرد و به دو خلبانی که در بین تمام خلبانها تنها داوطلبان مقاومت بودند گفت: ما میتونیم و با همین دو هلیکوپتر که داریم مهمات دشمن رو میکوبیم و مسئولیت تمرد رو میپذیریم.
او این فرمان رو میپذیره و با اخلاص تمام میره و در کردستان هم حماسه های به یاد ماندنی داشته. خب خیلی جالبه وقتی خبرنگارا خارجی ها میان ازش سوال میکنن و میبینن که این در طول این مدت بیشترین پرواز عملیاتی رو داره، شروع میکنن به سوال کردن، میگن که این پرواز تو میخوای تا کی ادامه بدی و تا کی میخوای عملیات انجام بدی؟ میگه من در خدمت امامم هستم و نام حضرت امام میاره و اشاره میکنه به این که تا زمانی که ایشون فرمان بده ما پادر رکاب هستیم و مقابله برای ستیز با کفر جهانی و این کفر هر جا که بخواد باشه، منتها فرمان حضرت امام برای ما شرط.
سخنان امیر حسن یاسینی رئیس دفتر ارتباطات مردمی فرمانده نیروی زمینی ارتش رو شنیدید. سال 1359 جبهه های دفاع مقدس روزهای پر التهابی رو می گذروند. هجوم همه جانبه حزب بعث و کارشکنی های بنی صدر تصمیم گیری رو برای نیروهای انقلابی مشکل کرده بود. خانم زهره شیرودی از اقوام شهید شیرودی درباره حضور این شهید در جبهه اون روزها و مخالفت با تصمیم‌های بنی صدر اینطور میگه.
وقتی رفت جبهه این یه عرق خاصی نسبت به ملتش داشت، ملت ایران، به میهنش داشت. مثلا فرض کن اون موقع که تو محلم بود حواسش به همه بود، یکی مریض میشد، یکی مثلا احتیاج به کمک داشت، یکی مثلا اگه نون نداشته باشه، یکی نفت نداشته باشه، یکی هیزم نداشته باشه، چجوری باید کمک برسونه بهش. وقتی هم که تو جبهه رفت میگن که با شهید کشوری که دوست بود با همدیگه چقدر کمک میرسوندن به آدم های مستضعف. این قشنگ من همیشه تو تعریفایی که دور برشون میکردن من میشنیدم که خیلی کمک به آدم های مستضعف میرسوندن، خیلی به داد آدم های اون دور بر میرسیدن. با اینه که چقدر بحبوحه جنگ بود، چقدر سرشون شلوغ بود، اصلا فرصت این کار نبود، حواسشون به اینجور چیزان بود. یه زمانی بود که بنی صدر تازه رئیس جمهور شده بود، اکبر شهید شیرودی که باشه اومد بود خونه ما پسرم مهمونی. بچه‌ها عکس بنی صدر رو که تو انتخابات به در دیوار چسبونده بودن، یک دو تاشو پاره کرده بودن، کنده بودن، آورده بودن تو خونه بود. بعد شهید شیرودی وقتی اومد خونه ما این عکس رو دید، مثلا همه داشتن به خوبی از بنی صدر یاد میکردن، هیچ که اصلا فکرش نمیکرد که این چجوری چه خائنی از آب در بیاد. شهید شیرودی اومد خونه ما وقتی این عکس دید اصلا یه دفعه دیدم منقلب شد، حالش بد شد. گفتش که زهره، گفتم بله. گفت عکس این خائن تو خونه شما چه کار میکنه؟ گفتم وا پسرم این چه حرفیه، این رئیس جمهور ماست که این همه رأی آورده، این منتخب مردمه. گفت نه، این دستش به زودی رو میشه، این یه خائنی هستش، فقط خدا میدونه که این چیه، این خیلی خائنه، این باید از این مملکت محو و نابود بشه. بعد اونجا دیگه خیلی من تعجب کردم، ولی پسرمم رفتش زمانی نکشید که یه دفعه دیدیم امام رحمت الله علیه عزل بنی صدر خواستن و از ریاست جمهوری عزل شدش.
شهید شیرودی در عملیات‌های پروازی خود تلفات سنگینی به نیروها و تجهیزات دشمن در نقاط حساس غرب کشور وارد کرد. این شهید عزیز وقتی خیانت‌های آشکار بنی صدر رو دید، 13 دی 1359 به افشاگری پرداخت و از شنوندگان سخنانش خواست با اسلحه ایمان و با چنگ و دندان از میهن اسلامی دفاع کنند. علی اکبر شیرودی این حرف‌ها رو فقط چند روز بعد از لغو بازداشت تنبیهی ناعادلانه می گفت که به دلیل بازپسگیری ارتفاعات بازی دراز براش در نظر گرفته بودند. در واکنش به این بازداشت تنبیهی، روحانیون متعهد و اعضای سپاه کرمانشاه مراتب ناراحتی خودشون رو به اطلاع اعضای شورای عالی دفاع رسوندن و همین اعتراض به منتفی شدن حکم بازداشت وی در 6 دی ماه 1359 منجر شد.
همون موقعی که در آغاز جنگ تحمیلی بوده، این سرباز دبیر ارتش جمهوری اسلامی ایران با 3 فروند بالگرد و 12 نفر خدمه در مقابل 1 لشکر عراق میسته و ضمن نجات پادگان سرپل زهاب نیروهای بسیر و کیلومترها عقب میرونه. سرپل زهاب برای عراق بسیار اهمیت داشته، تا جایی که از نظر تاکتیکی تصرف این منطقه رو به قدری براشون اهمیت داشته که در قرارداد الجزائر وقتی که خط تالوگ رو در اروندرود میخوان در اون قرارداد امضا کنن، به شرطی امضا میکنن که بالای کلقندی این منطقه بتونن خط و رأس رو از آن اونها باشه. اینجا بهترین مکانی بوده که تمام افسرانی که از جمهوری اسلامی ایران با پیروزی انقلاب شکومند مردم دلیر ما فرار کردن و در عراق سکنا گزیدن و به وسیله استکبار در اونجا سازماندهی شدن تا بتونن این نظام نوپای الهی رو سرنگون کنن، تمام همغمشون این بوده که اگر از این قسمت وارد بشن و کرمانشاه تسخیر بشه، بعد از اون میتونن تمام استانهای دیگر رو بگیرن. یعنی قطعا اگر چنانچه اینا میامدن و کرمانشاه رو میگرفتن، به طور قطع دو تا استان دیگه ما هم سقوط میکرد. به همین دلیل این حساسیت رو این شهید بزرگوار احساس میکنه و به همراه قهرمانان هوانی روز اهم از کادر پروازی و کادر ستادی کاری میکنن در اونجا که عراق زمینگیر میشه و قدرت پیشروی رو از عراق میگیرن.
شهید شیرودی به دلیل لیاقت و شجاعت ظرف 7 ماه از درجه ستوانیاری به درجه سروانی ارتقا یافت. جالب توجه این که این دلیر مرد آسمون پرستاره ایران از شهادت خودش هم خبر داشت و قبل از شهادت به یکی از دوستان روحانیش گفته بود: شهید احمد کشوری رو در خواب دیدم که به من گفت شیرودی، یه امارت خیلی خوب برات گرفتم و باید بیایی و در این امارت بنشینی. آخرین عملیات پروازی خلبان شیرودی در بازی دراز بود. عراق لشکری زرهی با 250 تانک و با پشتیبانی توپخانه و خمپارانداز و چند فروند جنگنده روسی و فرانسوی برای بازپسگیری بازی دراز به سرپل ذهاب فرستاده بود. خلبانیار احمد آرش که همراه شهید شیرودی در این عملیات پروازی شرکت داشت، درباره چگونگی شهادت این خلبان دلاور اینطور میگه: بارها او را در صحنه جنگ دیده بودم که خود را با هلیکوپتر به قلب دشمن زد و حتی هنگام پرواز مسلسل به دست می گرفت. در آخرین نبرد هم جانانه جنگید و بعد از اون که 4 تانک دشمن رو زدیم، ناگهان گلوله یکی از تانک‌های عراقی به هلیکوپتر اصابت کرد. شیرودی که مجروح شده بود با مسلسل به همون تانک شلیک کرد و اون رو منهدم نمود و خود نیز به شهادت رسید.
اسم برادر شهیدمان علی اکبر بود، بزرگی علی اصغر بود. بهش صدا می‌زدیم اکبر. داداش هم گفت که اکبر، از قیافت نشان میده که همچون که اینقدر از شهادت میگی بگنم شهید بشید، اینقدر مطمئن میگی، خاطر جمعی میگی من به شهادت رسیدم، به شهادت رسیدم، چهرت هم مشخصه. حالا به من بگو که تو از لحظه شهادت خودش میدونی که به شهادت میرسی؟ گفت یه دقیقه وایستاد و گفت که هر وقت بهت گفتم بیا کرمانشاه زن بچه منو بگی ببر، هم موقع شهادت من. داداش من اونجا بود، به شهید شد داداشم اونجا بود، پدرم اونجا بود. داداشم گفت اصلا متوجه نبودم، به من شب زنگ زد گفت بیا بچه‌ام ببر تهران. گفت که من راه افتادم رفتم، گفت هیچ اصلا متوجه حرف نشدم، رفتم اونجا است بازم متوجه نشدم. گفتم ها اکبر کجایه؟ گفت که هیچ دیگه، اتفاق معمول تو ماموریت دیگه، سربال زهاب پادگان ابوذر. بعد گفت روز تشییع جنازه، حالا گفت اون جور شب که ما چیز بودیم اونجا، های دلهورو داشتیم، خدای تشییع جنازه کی میخواد بیاد شرکت کنه اینجا که کسی را نداره به شرکت کنه، بذار ما اینجا تشییع جنازه نکنیم. گفت های استماجت میکردم اینجا تشییع جنازه نشه. گفتی وقتی که اینا اعلام کردم ما صبح گذاشت میرفتم برای تشییع جنازه، گفتم ای وای، این میگفت که من هر وقت بهت گفتم بیا بچه‌امو ببر، اون موقع من شهید میشم. مثلا متوجه نشدم، امروز متوجه شدم که شیرودی حرف زد، تازه متوجه شدم.
پیکر مطهر این شهید رو مردم زیادی تشییع کردن از تنک با پای پیاده روی دست تا این همین مزار فعلی، ایشون رو تشییع جنازه کردن. هوای بسیار گرمی بود اون روز، من در همین جوار همین مزار، درختی بود بالای روی همین درخت بودم و از اون بالا نظارگر تدفین این شهید بزرگوار بودم. مردم هم در اون لحظه ابراز احساسات میکردن که برای دفن شهدا مهدی بیا، مهدی بیا، و انسانهای زیاد اینجا موج میزدن، جمعیت زیاد اینجا حضور داشتن و این مصیبت بزرگی بود که بر مردم مردم با و بر انقلاب ما وارث و یاد و خاطره این شهید رو گرامی می‌داریم. خاطره‌ای رو می‌خوام نقل بکنم خدمت همه عزیزان که مستعد باشید. در سال 78 سه تن از رهبران حزب الله لبنان در منطقه ما حضور داشتند. به واسطه ایام دهه فجر و ایام 22 بهمن این عزیزان به اتفاق اینا دوستان ما و فرمانده سپاه رامسر وقت اون زمان خدمت مادر بزرگوار شهید شیرودی رسیدیم و پس از اونجا در همین مکان در محل مزار شهید بزرگوار و شهدای گرانقدر شهر شیرود حضور پیدا کردیم. این عزیزان ما عنوان میکردن ما در اونجا در مبارزه با اسرائیل و کلیه جهانخواران تمسک به شهدای شما خصوصا شهید شیرودی میکنیم و افتخار میکردن که عکس شهید شیرودی یکی از عکسهایی است که در اتاق سید حسن نصرالله وجود داره.
علی اکبر شیرودی، خلبان دلاور ارتش جمهوری اسلامی ایران، 8 اردیبهشت 1360 به شهادت رسید و پیکر پاکش پس از تشییع با شکوه در شهر شیرود تنکابن به خاک سپرده شد.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد داشتم
از فرستنده رادیو هم
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
حاضرین 237 نفر، آغاز رای گیری.
دو فوریت.
انتخابات میتوانه مظهر قوت ملی باشه.
مروری بر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی.
تصویب شد.
صلوات عنایت کنید.
به نام خدا.
فصل اول، کلیات. این فصل از 6 ماده تشکیل شده است. ماده 1.
انتخابات مجلس بر طبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ کند که پیش از پایان دوره قبل انتخابات را برگزار نماید، به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
تبصره 1.
مقصود از کلمه مجلس در این قانون مجلس شورای اسلامی میباشد.
تبصره 2.
در دوره‌هایی که علاوه بر انتخابات مجلس، انتخابات مجلس خبرگان نیز برگزار می‌شود، وزارت کشور موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا انتخابات مجلس و انتخابات مجلس خبرگان به صورت همزمان در یک روز برگزار شود.
تبصره 3.
اخذ رأی باید با فاصله زمانی حداقل 70 روز تا پایان هر دوره مجلس برگزار گردد.
ماده 2.
عده نمایندگان مجلس 290 نفر می باشد و افزایش تعداد آن بر اساس اصل 64 قانون اساسی خواهد بود.
تبصره: از تعداد کل نمایندگان 5 نفر به ترتیب ذیل مربوط به اقلیت‌های دینی می باشند. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده.
ماده 3.
نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.
دو فوریت. مروری بر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7 آذر سال 1378 به همراه اصلاحات و الحاقات تا سال 1402.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیزم. 8:55 دقیقه است و اینجا رادیو معارف. در ادامه برنامه‌های این رسانه دینی، افق روشن رو قصد داریم که در این لحظات تقدیمتون بکنیم. دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در این برنامه بررسی میشه. برنامه کوتاه 5 دقیقه هست که فکر میکنم که دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران خیلی افتخار آفرین و غرور آفرین باشه. دعوت میکنم دقایقی رو همراه باشید.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست آینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست آینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. طراحی و ساخت ششمین برج بلند مخابراتی جهان، برج میلاد. برای ساختن یک برج باید توان مهندسی عمران و سازه، مهندسی معماری، مهندسی مکانیک، برق، مخابرات و همچنین قدرت تولید و کنترل ساخت قطعات و تأسیسات وجود داشته باشد و البته شرایطی که این فناوری ها بتوانند در کنار هم کار کنند. شروع ساخت بلندترین آسمانخراش ایران با ارتفاع 435 متر دیماه سال 1376 شروع شد و سرانجام پس از 11 سال در 16 مهر سال 1387 با شعار آسمان نزدیک است در تهران افتتاح شد. برج میلاد ششمین برج بلند مخابراتی جهان است که با 13000 متر زیر بنا از نظر وسعت در میان تمام برج‌های مخابراتی دنیا مقام نخست را دارد. همچنین سازه رأس آن مرتفع‌ترین ساختمان 12 طبقه دنیا است. با اینکه فقط 3 برج بلندتر از برج میلاد در دنیا وجود دارد، در هیچ کدام چنین عمارتی در ارتفاع تعبیه نشده است. دقت کار فنی در ساخت برج میلاد به قدری است که تمام قطعات به کار رفته در آن برای خودشان شناسنامه ای جداگانه دارد و دقیقا مشخص است هر قطعه ماده اولیه اش چه بوده، از کجا تهیه شده و چه کسی مسئول کنترل و بازرسی آن بوده است. برج میلاد با 435 متر ارتفاع 150 هزار تن وزن دارد. تعداد پله های آن 1693 پله است و مجهز به 6 آسانسور بسیار سریع می باشد. از نکات قابل توجه در مورد بلندترین آسمانخراش ایران، توجه به مسائل ایمنی در آن است. برج میلاد مقاومت بالایی در مقابل باد و طوفان دارد و تندبادهایی با سرعت حد اکثر 220 کیلومتر را مهار می کند و اصول مقاومسازی در برابر زلزله به طور کامل در ساخت آن رعایت شده است. همچنین با وجود سیم‌های مسی که از نوک برج تا کف بدنه امتداد یافته، صاعقه به آن آسیبی نخواهد زد. ضمناً طبقه‌ای در ارتفاع 254 متری آن وجود دارد که در زمان آتش‌سوزی مکانی کاملاً امن محسوب می‌شود و می‌تواند از جان 600 نفر تا زمان رسیدن نیروهای امدادی محافظت نماید. برج میلاد علاوه بر شگفتی‌های معماری مدرن به یکی از مکان‌های گردشگری مهم پایتخت جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده و همه ساله رویدادهای بزرگ فرهنگی و هنری کشور در تالار همایش‌های آن برگزار می‌شود.
سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا. سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا. تازه از غرور ملی و شکوه عشق، پرچمی که در مسیر بادها رها،
پرچمی که در مسیر